Bismillahirrahmanirrahim. یه چند تا سوال رو جواب بدیم و بعد انشالله بحثمون رو ادامه بدیم. حضور شما عرضم که سوال 73 میگن میشه راجع به مرز این زندگی مسالمت آمیز و تبری از دشمنان توضیح بدین؟ اصل بر صلحه، یعنی ما با همه در حال صلحیم. اگر کسی با ما دشمنی کرد و خواست ما رو زمینگیر بکنه، ما طبیعتاً واکنش نشون میدیم، ولی اصل بر اینه که ما با کسی درگیری نداریم. استاد گرامی، چرا این مدلی فکر نمی کنید که اگر اون عکاس اون عکس رو نمی گرفت تمام مفهوم اون عکس منتقل نمی شد و تازه بنده خدا از قصه دق کرد مرد؟ خیلی تشکر میکنم از این که همراهی کردید با اون فرد خبیث. استاد، منبع برای شناخت مبانی این اسم ها مثل اگزیستانسیالیسم میشه معرفی کنید؟ دبیرستان که بودیم یه کتابی رو ما میخوندیم، درستان شدیم تری چون بودیم علوم معارف، تحت عنوان آشنایی با مکاتب و اصطلاحات سیاسی. کتاب مال تربیت معلم بود، دانشجو تربیت معلم، ما تو دبیرستان میخوندیم، سال سوم فکر کنم، جمع و جور بود. ولی الان کتاب برای اسما خاطر، ولی شما این علامه گوگل واقعا یه پدیده ای هستن. بزنید اسمهای مختلف یا سایت معتبر، همه میاد، یعنی چیز دور از دسترسی نیست. فرق قسط و عدل چیه؟ قسط و عدل تقریبا یه چیزن، تفاوت جزئی لغوی دارن که اون الان حاضر و ذهن نیستن، ولی وقتی که نگاه میکردم یه وقتی مطلبی رو داشتم مینوشتم، قسط و عدل رو غالبا گفتن به یه معناست، تفاوت خاصی با هم نداره. استاد، توی این هفته بسیج یه عکسی طراحی کرده شده بود که یک سری از عکس‌های چند نفر از افراد اصلاح طلب مثل آقای روحانی و آقای خاتمی و غیره که با چفیه بودن رو گذاشته بودن کنار چند نفر از بسیجیان گروه‌های جهادی که چفیه انداختن و دارن کار میکنن. بعد نوشته بودن چفیه هم تقلبی و اصل داره. بعد روی عکس اون افراد نوشته بودن تقلبی، روی عکس جهادی ها نشته بودن اصل. به نظرتون پخش اینجور عکس ها نوشته ها غیبت و تهمته؟ غیبت و تهمت، من این کارها رو نمیپسندم. یعنی اینجور کارها دردی از ما دوا نمی کنه و توهین کلن چیزی رو پیش نمیبره. من موافق نیستم این کارا. اگه بله، پس مردم چجوری آگاه بشن که حرکت چفی انداخته انقلابی نیست و چجوری به مردم بفهمانیم که این افراد چفی انداختن و کار اشتباهی کردن ربطی به نظام نداره؟ اون راهش این نیستش که عکسشون رو بکشیم مثلا یک علامت قرمز زب در بزنیم روش. مردم رو آگاه بکنید. الان توی جمعی میشینید، مثلا فرض بفرمایید که حالا در امریکا نمیدونم سگ زرد رفته شغال میخواد بیاد، برای مردم توضیح بدین سابقه رابطه ما با امریکا چی بوده. حالا الحمدلله دیروز من دوره ای که گفتم یه دوره 10-12 جلسه ای مثلا، حالا کمتر بیشتر فعلا 10 جلسه طراحی بشه در ارتباط با بحث رابطه با امریکا، برجام فلان، اینا دو سه تا دوستان رو هم پیشنهاد کردم، احتمالاً یه دوره ای رو بچهای شهید بهشتی چیز کنن برگزار بکنن، حالا اعلام میکنن، حالا کیفیتش اینا رو مشخص خواهد شد. اینا رو روشنگری بکنید. یه جایی میشینید مثلا مردم میگن آره، یه کسی میونید خیلی با میونداری میگه این بایدن دموکرات بیاد همه مشکلات حل میشه. خیلی آرام با احترام با ادب بپرسین که جسارت میکنم توی این رؤسای جمهور امریکا، یعنی از زمانی که کارتر بود که انقلاب پیروز شد تا امروز، بیشترین و مهمترین و سختترین و موثرترین تحریم ها علیه ایران رو کدوم رؤسای جمهور امریکا گذاشتن؟ اگه طرف گفت بوش پسر که جمهوری خواه بوده، شما بگید که یه زحمتی بکشید نگاه بکنید به 8 سال اوباما و اون تحریمایی که در دوران اوباما علیه ما اعمال شد و هیلاری کلینتون مسئولیتشو بر عهده داشت، راه افتاد کشور به کشور و اینا رو بافت به هم وصل کرد و تو تحریما داغون کرد، تو ضربه زدن به ما. یعنی اگه ما میگیم 30% تحریما موثره، 25% مال دوران اوباماست، بلکه 28-29% و سیاست خارجی ما اون موقع به شدت ضعیف عمل کرد. راهش اینه، نه که عکس طرف رو بکشیم دماغشو بزرگ کنیم، خط بکشیم، تیر بزنیم تو کلش، نه، اثر نداره. عمل ناشی از جهل رو ممکنه دوباره تکرار کنید؟ عمل ناشی از جهل کجا بهش پرداختیم؟ حضورتون عرضم که عمل ناشی از جهل گفتم اگر کسی یه جایی در معرض جهل بوده. آره، دوباره لطفا قسمت همه ببخشید تکثر در این دو سه سوال همونی که واسه تکثر متوجه نشدم. خود تکثر یعنی چی؟ تکثر یعنی تعدد. در چه مواردی موافقت شده؟ عرض کردم همون سال جلسه قبل، شناسه 79 خب این در مورد پرستارا هم هست، اونا هم بندگان خدا بخوان همینو بگن، هیچ کدوم نمیرن بیمارستان. اگر این کار ازتون برمیاد و میتونید شونه خالی نکنید. میشه منبع روایت که در مورد طهارت مولد زرتشتی فرمودید بفرمایید؟ تو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری نقل کردن، تو گوگل بزنید هست، مثلا بزنید امیرالمؤمنین حلالزاده زرتشتی با همین کلمات بزنید میاد. عدم قبول تکثرگرایی چگونه با قائل بودن به اختیار انسان قابل جمع است؟ به نظر میسه خیلی از افرادی که میگن موسی به دین خود، عیسی به دین خود، منظورشون این باشه که هر کس اختیار داره بر هر چه پذیرفته باشد. نه، حالا اون موسی به دین خود، عیسی به دین خود که ضرب المثله. ببینید، یه وقت تکثر به این معناست که یه فردی قلباً به یه چیزی اعتقاد داره، بسیار خوب، خودش من معتقدم ما 37 تا خدا داریم تو خونمون، هم 37 تا عبادت، این به خودم مربوطه. اما که بگم این حقیقته و باید در جامعه اجازه ترویج داده بشه، این رو طبیعتاً اجازه نمیدیم و تکثر به این معنا نمیپذیریم. با توجه به توضیحات اصلی، بعد از ظهور امام زمان اربعان فدا که حقیقت برای همه محرز میشه، دیگه تکثرگری معنا نخواهد داشت. در این شرایط با افرادی که با اختیار اصل حقیقت رو نپذیرن چه برخوردی خواهد شد؟ اگه که برخوردی نشه، عملا به معنای پذیرش تکثرگری خواهد بود. ما همین الان هم تکثر رو قبول نداریم، ولی الان زورمون نمیرسه جلوی کسی که میخواد انحراف ایجاد کنه رو بگیریم. امام زمان زورش میرسه، اون دوره چون منافقا رو شدن دیگه کسی اصلا این کارو نمیکنه. نفاق تکثرگرایی رو منافق دامن میزنه، منافق از جهل استفاده میکنه. امام زمان علم مردان رو میبرن بالا، کسی جاهل نیست که منافق بتونه سر کسی رو کلا بذاره و تکثرگرایی رو اصلا غالب بکنه. استاد، این که نیاز با نامحرم رو میگید که در صورت نیاز صحبت بشه، من برای کلاس رانندگیم استادم مرده، هی عذاب وجدان میگیرم. نه خب، اگر که آغاز شما با یکی از افراد خانوادهتون میرید، اون فرد راهنمایی میکنه، مثلا کلاژ بگیر، دنده بگیر، فلان، اشکال نداره که. حالا اگه اون آموزشگاه استاد خانم خوب داره، خب قبلش درخواست میدادین که خب این خانم استاد من باشن، مثلا اگه آدم به درد بخوری داشت. ما تکثر دین به حق را قبول نداریم، ولی عملا قرائت‌های نادرست دیگران را از آنها میپذیریم، چون همه به نوعی در آن سه دسته‌ای که گفتید قرار میگیرن. نه، ببینید، توی این دنیا اگر ما میپذیریم که دیگران هم هستن زندگی میکنن، به این معنی نیست که اینا حقانیت دارن. ما الان در کنار افرادی زندگی میکنیم که اونها همین رو به اشتباه انجام میدن، ما تو دنیا باشون کاری نداریم، ولی آخرت اینا مثل دنیا باشون برخورد میشه. یعنی آخرت بهشون میگن خب شما این کار غلط رو انجام دادی، ریشش بهانه میاره، بهانه میاره میزنن پس کلش. تو دنیا ولی ما باش کاری نداریم. استاد، خب در آیه 67 سوره آل عمران که میخونه از ابراهیم یهودی و نصرانی نبودن، حنیف بودن، یعنی یهودی و نصرانی غیر از اسلام، توضیح دادیم اما باز متوجه نشدم. ببینید، یهودی ها و مسیحی ها میگفتن حضرت ابراهیم یهودی بود، حضرت ابراهیم یهودی بوده، مسیحی ها میگفتن مسیحی بوده. خداوند میفهمد بابا حضرت ابراهیم کلی قبل از موسی و عیسی بوده، چطور میشه یهودی و مسیحی باشه؟ او حنیف بوده، یعنی خداپرست بوده، حنیف بوده و خداپرست بوده، یعنی دین حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر ما همش خداپرستی، همه حنیفه. ولی خدا اونجا دنبال دادن پاسخ به یهودی ها و مسیحی هاست که میگن از ابراهیم که چند هزار سال یا چند صد سال قبل بوده جزء ماست. اونجا خدا میخواد اینو جواب بده. استاد، یعنی کسانی که یهودی و مسیحی هستن اشتباهه و همه دنیا باید مسلمان شن، پس پیروان اون دین ها باید چیکار کنن؟ اگر پیغام بهشون برسه، ما ابلاغ کردیم که اسلام اینه، فهمید، گفت نمیخوام، این قابل، ما باهاش کاری نداریم، برای قیامت عذاب میشه. اسلام به این نرسیده یا اشتباه رسیده، فهم کنه اسلام داعشه، در این حالت اینا در قیامت بر اساس فطرتشون عمل کرده باشن اجر میبرن. کتاب عدل الهی شهید مطهری اگه مایل بودید مراجعه بفرمایید، اونجا مفصل به این بحث پرداختیم. استاد عبادی که استاد عبادی که ایشون داخل تلگرام گروه پاسخ به شبهات مهدویت هم دارن و از اساتید مهدویت هستن، با دلیل و سند فرمودن که از زینب‌کار در سوریه به خاک سپرده شدن. خب الحمدلله، بحث تاریخی، حالا من که چیز نکردم، نگفتم اگه کسی اینو بگه منافق کافره. که شناسه شهید احمدی روشن، این اگر که جنسیت باشه، امام فرمودن که کسایی که احساس دو جنسی میکنن خب باید عمل بکنن، جنس مغلوبشون از بین ببرن و جنس غالب حاکم بشه، این قطعیه. نمیشه این تمایل به صورت عادی در وجود انسان باشه، حتما این یه انحرافیه. حالا این انحراف ریشه در چی داره اونو باید بررسی کرد، و الا ما پذیرفتیم که خداوند ما رو یه جوری خلق کرده، بعد گفته اگر بر اساس خلقی که من در وجود شما قرار دادم رفتار بکنید مجازاتتون میکنم، این خلاف عقل و خلاف عدله و در مورد خدا راه نداره. اگه بدونیم حرفی که در مورد مؤمنی میزنن در حالی که خودش حاضر نیست درسته، باز برای صابر مؤمن انکار کنیم؟ بله. اگه درست باشه غیبت، درست نباشه تهمت، شما باید انکار کنید. خب برای چی میگید اینو الان؟ اصلا فرض کنیم درسته، برای چی ما الان در حالی که ما 5 نفر ما 6 نفر اینجا در مورد یه هفتمی صحبت میکنیم، ما اصلا برای چی در مورد صحبت میکنیم؟ گاهی اوقات باید به این فکر بکنیم ضرورت صحبت در مورد دیگران چیه. خب در مورد اونا صحبت نکنیم، به اونا نخندیم، به کی بخندیم؟ به خودت بخند. آخه برای چی باید به دیگران بخندیم؟ اصلشو فکر بکنیم، بعد باید انکار کنید. با سلام، تشکر، احترام فرام، خواهش میکنم، علیکم السلام، باید اینکه همه سوالها رو با سیاست پاسخ بدید. چیکار کنیم؟ صبوری ما. من چند نفر شنیدم که این مزاح بود، الان نگین کجا صبوری، بی تربیت فلان اینا. من چند نفر شنیدم که اگر تفسیر قرآن را ندانیم و با تدبر و تفکر قرآن نخوانیم، خواندنش گناه داره. یا بلفظ. از طرفی از امام خمینی رحمت الله علیه، بهجت رحمت الله، و حدیث روایت داریم که حتی نگاه کردن به قرآن و خواندن قرآن حتی اگه معنیش رو ندونیم ثواب داره. الان وقتی قرآن میخونیم کم معنی سطحی کمش میفهمیم، این کافیه؟ معلومه که کافیه. میخونیم اصلا سواد نداریم، نگاه میکنیم ثواب داره. سواد خوندن خودشو داریم، ترجمهش رو نمیفهمیم، ثواب داره. ولی مؤمن زرنگه. خب تلاش کنیم مفاهیمشو بفهمیم، عمل بکنیم، از این میشه اینقدر ثواب برد. خب چرا اینقدر ثواب ببریم؟ ولی این که اگه کسی نفهمه گناه اینا که قطعا حرف اشتباهیه. معذرت میخوام بابت بی ربط بودن سوال، خواهش می‌کنم. دیروز دوستم در اینستاگرام عکس عروسیشو گذاشته بود، بی حجاب بود. من میخواستم تبریک بگم و براش آرزوی خوشبختی کنم، ولی یک نفر بهم گفتن اگه این کار رو بکنم، یعنی انتشار عکس بی حجابش رو تو فضای مجازی تایید کردم و در گناه شریکم و کار حرام انجام دادم. من میدونم لایک کردن اینجور عکس‌ها یعنی تایید کارشون و حرامه، ولی تبریک ازدواج دوستم واقعا حرامه. اگر اون تبریک آره به معنای تایید باشه، اما خب دوتاشو با هم انجام میدادید. یعنی شما یک تبریک میفرستادین، بعد بهش میگفتین ای کاش روز اول زندگیت تو که مثلا دختر خوب و اینا هستی، اینجوری آغاز نمیشد. دوست داشتم مثل همیشه، مثل گلی که تو غنچه است ببینند. با یه جمله شما یک دختر از این چیزا بلدین، یه چیز قشنگ میگفتین، نه که بهش بگین خاک تو سرت بکنم با این عکس. تبریک میگفتین، آرزوی خوشبختی، عاقبت بخیری، یه مثلا دوست داشتم مثل همیشه ببینمت، مثلا یه همچین چیزی که متوجه بشه. نه، دوتاشو با هم انجام بدیم. آهسته شناسه زهرا، این الان حضرت زهرا سلام علیه از یه زهرا مثل همجور خودتون هست. باید اینه گل از اینه که پایین سبز بالاش اونجوری قرمزه. اونا عرض کنم که اشتباه میکنید، به شما بارها عرض کردم آدم گردن کلوف آدمیست که از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باشه. از کسی توقع داشته باشین تو ذوقتون میخوره، حتی نزدیکان، پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، هر کی. از من الان اومدم هیچ توقعی ندارم، یه لیوان آب رو میز بذارم میگم دست شما درد نکنه. اما اگه منتظر باشم شربت لیمو عسل بذارن، بعد اگه شربت لیمو خالی بذارن اخمام میره تو هم که عسلش کو. حتی برام که همون آب خالی رو میذارن در جریان باشین، ولی میخوام عرض بکنم که توقع نداشته باشید. آخه پدرمه، آخه مادرمه، آخه همسرمه، برادرمه، از هیچ کی هیچ توقعی نداشته باشید. هیچ کی. خاصیت عالم همینه. اگر که اهل اینیم که خب بالاخره پدر مادر یک توقعی داریم، آنچنان از همونجا میخوریم که نگو نپرس. از همسر، از برادر، از هیچ کیش توقعی نشته باشه. لطفا آهسته بخوانید شناسه یا عباس علیه السلام. سوال اول بله، سوال دوم اگر نمیدونستید، سوال دوم اشکال نداره، ولی این سوال از آموزش بپرسین، اگر نمیدونستین اشکال نداره. سوال سوم، من مشکلی ندارم، بعضی از بچه‌ها ایراد گرفتن و آموزش به همه یه جواب میده، بهشون اگه ابهام داشتین بگین، صریح بگن. بله، این بنده خدا گفتن دفعه قبل سوال پرسیدم، بعد صوت کلاس رو کامل گوش کردم، سوال منو جواب نداده بودین، برای همین دوباره میپرسن. چه قسمتی بنده خدا هر دفعه میپرسن تو سوال ایشون قطع میشه. سوال اول بله، سوال دوم حلال، سوال سوم بپرسین، اگه مبهم گفتن بگین آقا صریح بگین آره یا نه. نظرتون در رابطه با لایحه دیروز مجلس و عکس العمل دولت چیه؟ میش گفت یه قدم انقلابی برداشت شد؟ آره، مصاحبه مجلس خوب بود، اما اینکه دولت اینو اجرا بکنه یا نکنه نمیدونم. من دانشجو کارشناسی ارشد حقوق عمومی هستم، اغلب اساتیدی اعتقادی به نظام و رهبری ندارم و دائم به آرمان‌ها توهین و اونها رو مسخره میکنن. حتی کتابی که عنوان منبع برای امتحان معرفی کردن هم نوشته اساتید مثل خودشون است که در برخی جاها تا اسلام رو هم زیر سوال میبرن. من به خاطر احترام به اساتید در کلاسی چی نمیگم، چون بعضی وقتا واقعا عصبانی میشم و اگه حرفی بزنم بی احترامی میشه، ولی خیلی حس بدی پیدا میکنم که حتما من دارم راهمو اشتباه میرم که چنین رشته رو انتخاب کردم و سر بس این اساتید نشستم و چیزی هم نمیگم. راهنمایی بفهمم چیکار باید بکنه، وظیفه‌م چیه. تو گرایش‌های حقوق، بله حقوق عمومی خب جا برای ضد انقلابی‌گری بیشتر داره. اطلاعاتتون رو زیاد کنید، محترمانه بس بکنید، نه عصبانی بشید، نه از کوره در بیارید، نه بی احترامی بکنید. مطالعاتتون رو زیاد بکنید تا بتونید جواب بدید. من روانشناس کودک هستم. مراجعینم در رابطه آموزش موسیقی به کودکان سوال داشتن. در تحقیقات که من دیدم مطرح شده که این موضوع آثار روانشناسی خوبی در آرامش و حافظه کودک دارد. می‌خواستم به لحاظ اعتقادی نظر شما رو در این حوزه بدونم. ببینید، مطالعاتی که شما قالب آنچه که در رشته شما هست و مطالعات که معمولا شما بهش ارجاع میشید مبناش اومانیستیه. به چه معنا؟ در مورد انسانی است که تعلق آسمانی نداره. قطعا آموزش موسیقی، این که میگید به آرامش بچه کمک میکنه، آرامش نیست، این تخدیره. بچه رو دچار تخدیر میکنه. شما که تخصصتون رو بهتر از من میدونید، برید در مورد تاثیر موسیقی بر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک مطالعه کنید، ببینید چیه. دلیل این که موسیقی من شده اینه که یه حالت تخدیری به انسان میده که این قاطعیت و جدیت رو از انسان سلب میکنه. ما حتی در مورد شعر هم بعضن اینو داریم. عرض کردم قبلا علامه طباطبایی وقتی آقای دینانی میگن رفتم خدمتشون که من میخوام بیام برای فلسفه، فهمیدن اهل شعری، گفتم بودن شعر رو بذار کنار. شعر که تخدیرش خیلی پایین‌تر از موسیقیه، با منطقی و مستدل بار اومدن انسان در تعارضه، چه برسه به استمرار همراهی با موسیقی. یه وقت حالا موردی آدم گوش میکنه، یا موسیقی حماسی اونس داره، این فرق میکنه. زمانی که امام قطعنامه 598 رو پذیرفتن، در همون زمان سازمان ملل عراق رو به عنوان متجاوز شناخته بود. عرض کنم که در قطعنامه 598 از تمام، نه قبلش که نشناخته بود، از تمام قطعنامه‌های قبلی کامل تر بود. چون مثلا سال 61 که بعد میگن بعد خرمشهر میپذیرفتن، اصلا قطعنامه نبود که ما به حداقل ها حتی برسیم. 598 داشتم که ما قبول کردیم، صدام انجام نمیداد، که داشت بازی در میخواست به کویت حمله بکنه و میخواست خیالش از ما راحت بشه، رفت سر مرزها اسیرا رو مبادله کرد که راحت به کویت حمله کنه، ولی با قطعنامه هم صدام به مفادش عمل نکرد. میشه لطفا در مورد اون قانون امکان برگزاری رفراندوم در صورت مشارکت زیر 50% انتخاب توضیح بدین؟ اگه هنوز برقراره چرا بعد انتخابات مجلس رفراندوم نشد؟ و اگه برقرار چرا ما همیشه دغدغه مشارکت بیشتر مردم رو داریم؟ قانونی ما نداریم. آقا میگن شرکت در انتخابات رأی به اصل نظامه، و اینکه قبلا گفتم اگر میخوایم بدونیم اصل نظام مشروعیت داره به روند انتخابات کنیم، روند انتخابات نه انتخابات، و الا انتخابات شورای شهر دوم که سال 82 فکر میکنم دو برگزار شد، اون موقع تهران حدود 10% شرکت کردن، اصلا خود آقا شرکت نکردن، یعنی عمدن رفتن یه شهر کوچیک که شرکت نکنن و اعتراضشون رو به عملکرد شورای اول نشون بدن. این که ما تا الان نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم، با یه انتخابات جایگاه نظام مشخص میشه، خصوصا این که دو روز مونده به انتخابات بحث کرونا مطرح شد و نگرانی از ابتلا و از این بحثا. خب بحثو بریم حالا تا سوال 10 جواب دادم. چند تا سوال داریم؟ 55 تا. ای خدا. خیلی خوب. حتی سوال 10 رو جواب دادیم، از 11 باز ادامهش عرض می‌کنم. و من از دمو ممن منعه. منعه چی؟ مساجد الله ان یذکر فی اسمه. این که میگیم منعه، دو تا معنا درش نهفته است. یک، بعضی وقتا من ناشی از ضعف در ایصاله. من یه ضعفی دارم، به یه جایگاهی نمیتونم برسم و واصل بشم، یه مقام بلند و یه جایگاه رفیع هست، من توفیق ندارم بهش برسم. این ضعف قابلیه، ضعف منه. بعضی وقتا من ریشه در اون کسی داره که باید حرکت بکنه، کار بکنه، نمیتونه و نمیرسه. این منع به خاطر ضعف قابل و ناتوانی قابل داریم که به یه جایگاهی برسیم، مقام بلندی، مقام علمی، مقام اخلاقی، معنوی، هرچی. گاهی اوقات این من به خاطر ظالمه، از من نیست، یعنی یه وقت من نمیتونم به یه جایگاهی برسم، این یه جور منعه، ضعف از منه، ناتوانی از منه. یه وقت نه، یک ظالمی مانعه که نمیذاره من به یک جایگاهی و یه به علوی برسم. این که یه ظالمی من میکنه لزوماً بیرونی نیستم، ظالم میتونه خود من باشم، من ظالمم نمیذارم برسم، موقع نمیتونم، یه موقع نمیذارم خودم برسم. وقتی من از طرف یک ظالم و به واسطه یه ظلمه، گاهی وقتا از درونه، بعضی وقتا از بیرونه، یعنی بعضی وقتا ظلم از درون به درونه، بعضی وقتا از بیرون به درونه. این که میگیم از درون به درونه، مثالشو در سوره مبارکه صاد آیه شریفه 75 عنایت کنید. سوره مبارکه صاد آیه شریفه 75 جزء 23، سوره مبارکه صاد جزء 23 آیه شریفه 75. قال یا ابلیس، کی میگه؟ خداوند ابلیس رو خطاب قرار میده. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شد که تو به آنچه که با دو دست خودم آفریدم، دو دست، نه که خداوند علیه زبلا دو تا دست داره، دو دست کنایه است، شدت اهتمامه. یه وقت میگه با دست خودم، اهتمام، یه وقت میگه با دو تا دست خودم، شدت اهتمام رو میرسونه. چی باعث شد که سجده نکنی؟ از تکبرت هم کنت من العالین، اهل تکبری، یا خود تو بالاتر و برتر میدونی. این منع درونیه، شیطون از درون خودش نسبت به این که در مقابل آدم سجده بکنه چی داره؟ استکبار داره و تکبر داره و خودشو بالاتر میدونه، لذا سجده نمیکنه. این نمونه منع درونی. نمونه دیگه سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 94 رو عنایت کنید، جزء 15 سوره مبارکه اسراء آوردید. میفرماید که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چی باعث شد که مردم، خواهش مونه وصله؟ میفرماید که و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، چی مانع شد که مردم ایمان بیارن وقتی که هدایت بهشون رسید، پیام هدایت الهی رسید، چی مانع شد؟ الا، مگر این که ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، خدا یه بشری رو پیغمبر کرده، میشه همین چیزی؟ همین بهانه ای که چرا ملک نیست، چرا نمیدونم آسمون فلان که قبلا اشاره کردم، یعنی بهانه در حد چرا قدش اینجوریه، چرا قیافش اونجوریه، چرا کچکت، چرا راستکت، چرا اینجا نشست، چرا اونجا، همین بازی. چی باعث میشه که ایمان نیارن؟ مشخص، از درون گیر دارن، این ظلم افراد به خودشونه از درون. پس حالت اول اینه که منع ناشی از یه ضعفیه، من از یه ضعف و کاستی در میاد. بعضی وقتا من ناشی از ظلمه، این ظلم یا از درونه که عرض کردم، بعضی وقتا از بیرونه. مثال بیرونش همین آیه شریفه 114 سوره مبارکه بقره است. ما میخوایم بریم در خانه خدا ذکر الهی بگیم، یا کسی نمیذاره، میگه من اجازه نمیدم، حالا به هر دلیلی، به هر گرفتاری و مشکلی که هست، میگه من نمیذارم. این میشه منع بیرونی، واقعی و بیرونیه، غیر از من یک کسی مانعه، در حالی که تو اولی مانع و ممنوع خودم بودم، خودم از درون مانع میشدم که خودم یه کاری انجام بدم یا یه چیز دیگری. عرض کنم که من منع مساجد الله، در مورد مساجد الله چهار نکته رو باید عنایت کن. یک، میگه مساجد الله، مساجد خدا، یعنی چه مساجد خدا؟ مثلا این مسجد مال خداست؟ مثلا سوره مبارکه بقره آیه شریفه 125 رو عنایت کنید. میفرماید که وز جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. تا اینجا چی؟ و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل که چی؟ ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. این که ما با ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما چیکار کردیم؟ عهد کردیم، از اونا پیمان گرفتیم که طهرا پاکیزه کنن بیتی خونه منو للطائفین و اون که طواف میکنند و میان اونجا معتکف میشن و رکوع و سجود میکنن. بیتیه یعنی چی؟ یعنی خدا خونه داره؟ بیتیه یعنی مثلا خدا روزا خدایی میکنه شبا میره تو خانه کعبه علیه بالله؟ نه، این که خدا میگه بیتی یه خونه ای رو به خودش منتسب میکنه، به این میگن اضافه تشریفی. آفرین، اضافه تشریفی. یعنی که میخوایم یه چیزی رو شرافت و علو بدیم. خدا خونه رو منتسب به خودش میگه، این خونه مال منه، خونه منه، به من منتسبه. نکته دوم در مورد مسجد. مسجد خب اسم مکانه، محل سجود. وقتی میگیم محل سجود یعنی محل احیاء نام خدا و یاد خدا. این یه مفهوم مخالفی داره. یه جایی رو درست کردیم که در اونجا ما یاد خدا رو زنده نمی کنیم، نام و یاد خدا در اونجا برده نمیشه. حالا شما سردرش هم بزن مسجد جامع مثلا میرزا قلیدون، مسجد جاییست که در اونجا نام و یاد خدا زنده بشه، ولو اینکه هر تشکیلاتی هم داشته باشه. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 178 رو ببینید. فالذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اونایی که یه مسجدی درست کردن برای ضرر و زیان و کفرن، کفر ورزیدن و تفریقا بین المؤمنین و برای اختلاف انداختن میان مؤمنین و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل و یک کمینگاهی درست بکنن برای دشمنان خدا و رسول و لیحلفن ان اردنا الا حسنا. این خیلی بانمکه، لام تاکید نون تاکید ثقیله و قسم میخوردن دو قبضه که ما جز خیر نیتی و اراده ای نداریم. و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده که اینها لکاذبون، قطعا دروغگوان. لا تقوم فیه ابدا، پیغمبر مطلقا اونجا چی؟ عبادت نکنی، به عبادت نیستی اونجا. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه، اون خونه که از روز اول برای خدا با یاد خدا به نام خدا بنا شده اونجا شایسته است که تو درش قیام بکنی. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، تو اون مسجد انسانایی هستن که میخوان پاک و طیب و طاهر بشن. والله یحب المطهرین. قبل از جنگ تبوک اومدن گفتن پیغمبر ما مسجد درست کردیم و شما بیا اینجا نماز بخون و افتتاح کن، این حرفا، این روبانشو قیشی کن و اینا. حضرت فرمودن باشه برای بعد از جنگ تبوک. تو جنگ تبوک هر خباستی بگید کردن. حتی تو تاریخ داریم که اینا قبل جنگ تبوک چند نفرشون اینجای جمع شده بودن برای دسیسه و کاری بکنیم مردم نرن و فلان. حضرت فرمودن برید خونه رو آتیش بزنید. در این حد حضرت با اینا برخورد کرد. خب اینا تو جنگ شیطنتاشون رو کردن و مفصل آیاتش هست در قرآن کریم. پیغمبر که برگشتن اران رسیده با امیرالمومنین رفتن و مسجد رو با خاک یکسان کردن. آقا مسجد خانه خداست، با اسم مسجد که یه خرابه متبرک نمیشه که. مسجد محل سجود، اینجا جمع میشین دسیسه میکنین پیغمبر خدا رو زمین گیر کنید؟ حضرت مسجد رو زد در و داغون کرد. پس مساجد الله یعنی محلهای سجود، محلهای یاد و نام خدا، نه محل جمع شدن و هزار جور خباثت و رذالت کردن. بعد می فرماید یذکر فی اسمه، این مساجد جایی که ذکر خدا درش میشه، اسم خدا درش ذکر میشه. اینایی که من میکنن نمیخوان اتفاق بیفته، یعنی میگن ما نمیذاریم نام و یاد خدا در اینجا گفته بشه، مانع ذکر یاد خدا هستن. این که میگیم مانع ذکر یاد خدا هستن، ذکر اینجا دو تا معنا میتونه داشته باشه، یه موقع ذکر عامه، یه وقت خاصه. وقتی میگیم ذکر عام، شما که اینجا یادتونه ذکر عام و خاص چی بود؟ اصلا ذکر میدونید چیه؟ ذکر عام کی بود؟ کل قریش بودن. بقیه‌تون نمیاد. ذکر خاص یعنی ذکر قولی، ذکر لسانی، ذکر با زبان میگیم، یه ذکر خاص. ذکر عام، ذکر قلبی، لسانی و عملی است. خب این که میگیم که یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اذکروا الله کثیرا، خدا رو بسیار چی؟ همین یاد کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم سبحان الله زبان یا این ذکر عامه. ذکر عام یعنی به قلب و ذهن، به زبان و به عمل و رفتار. که خب مسجد یاد کدوم نوع ذکر الهی ما رو میندازه؟ یا اصلا مسجد جای ذکر عام یا جای ذکر خاصه؟ پاسخ تموم شد دیگه، ادامه ندین. همون باید جای ذکر عام باشد، مسجد جای ذکر عام است. بعد یه درد دلی میکنیم که ما مسجد جایی کردیم که بعضا ذکر خاصم کمتر توش گفته میشه. مسجد میتونست کجا باشه و کجا هست، چقدر میشد ازش استفاده کرد و چه کارهایی تو مسجد کرد، ما به چی قانع شدیم، به چقدر کم، به حد اقلی. برخی از اوصاف مسجد، حالا آیت الله جوادی حفظه الله به دو سه تا اشاره کردن، بلکه در مورد مسجد خیلی میشه بحثای مفصل تری کرد. یه روایتی داریم از پیامبر نازنین و نورانیمون، حضرت میفرمایند که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، جعلت قرار داده شد چی؟ برای من ارض، جعلت لی الارض فعل مجهوله، زمین بر من قرار داده شد، مسجدن و طهورا محل سجود و پاک قرار داده شد بر من. خب کل زمین مسجده، اما همه میدونیم که مهمترین مرکز عبادت و سجود مسجد به معنای خاص کلمه است. بله همه زمین مسجد پیامبره، اما اون جایی که یه چهاردیواری اینجا نام مسجد برش نهاده شده، محل برپایی نماز جماعت، محل ذکر، این یه خصوصیت خاص پیدا میکنه. مسجد باید مهمترین محل عبادت باشه، عبادات ما باید بره تو مسجد، کار عبادی ما. مثال میگم رد میشن، مسجد داریم اینجا به چه گندگی، تو این محل 4 تا هیئت برگزار میشه، اینا این بره محل دار بستدن، اونا اون ور مر، اینا این ور، اونا اون ور. آقا این خانه خدا واقعا برای عزاداری کارایی نداره؟ بر چی ما در حالی که مسجد داریم میریم 4 تا آهن میزنیم و برزنت میزنیم؟ خب آقا خانه خدا رو زنده کنید، چراغ اونجا رو روشن کنید. حالا وقت تو محل ما متعلق مسجد یک دیوانه ایه که بخوای بری سمت مسجد، نه کسی وارد نشه، مسجد بو میگیره، جوراباشون بو نده، فقط هیئت دیگه، حالا بعد فرشا بدیم بشورن. یا آدم این شکلیه، خود آدم میگه مسجد نمیریم، اما میبینیم رئیس هیئت امانه مسجد میاد خواهش میکنه، من خواهش میکنم هیئتتون رو ببینید تو مسجد، سخنران مدام ما حتی کمک میکنیم بهتون، چراغ خانه خدا رو روشن کنین. اون که اصراریه. بهترین و مهمترین محل عبادت مسجده، همه عبادات رو بریم تو مسجد، همه رو، هر چی میشه. چرا این کار نمیشه؟ حالا هزار جور چیز هست دیگه، هزار جور منویات و گرفتاری و افراد دارن و بعضی هم منیت هاست دیگه. دوم، دستور خداوند به قسط. خب ما میدونیم که قسط چقدر اهمیت داره، اما یه جای قسط با مسجد گره میخوره. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 29 رو عنایت کنید. می‌فرماید که قول پیامبر بگو امر ربی بالقسط، خدای من به قسط امر کرده. بعد میگه و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد، شما چه بکنید؟ رو به سوی مساجد بکنید. بعد اوها مخلصین له الدین، و چه؟ او رو بخوانید با اخلاص. چرا امر ربی بالقسط در کنار اقیم وجوهکم عند کل مسجد اومده؟ اینجا برخی مفسرین میگن که این نشون دهنده‌ای که پایگاهی که ما از اون برای برپایی قسط باید کمک بگیریم و اونجا رو محل حرکت به سمت اقامه قسط بگیریم کجاست؟ مسجده. از طریق مسجد ما میتونیم کار انجام بدیم. این دومین کارکردی که برای مسجد میشه گفت، محل تجمعی برای حرکت در راستای برپایی عدل. سه، ما داریم که زینتتون رو موقعی که مسجد میرید به همراه بگیرید. همین سوره معرکه اعراف آیه شریفه 31 رو عنایت کنید. در همین سوره معرکه اعراف جزء 8 آیه شریفه 31 میفرماید یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی که میخواید برید به مسجد، به محل عبادت میخواید برید، با خودتون زینت ببرید. زینت ببرید به این معنی نیستش که مثلا خانم آمدن مسجد یه نفر تا اینجا علنگو داره، یکی تا اینجا علنگو داره، یکی کلا مثلا در یک زورقی از طلا مثلا، این نه، یعنی آراسته با بهترین لباسا، بهترین پوشش ها، عیبی نداره. حالا کسی طلا هم داره اومده مسجد، نه، اونو بیاره همراه خودش، یعنی نشون بده خدای اگه زیوری دارم برای تو و برای نماز تو و برای خانه تو میارم. برای مسجد میگه که شما زینتتون رو همراه خودتون ببرید، در مسجد خودتون رو مزین کنید. دو سه آیه رو میخوام بگم تا بعد ببینیم که مسجد چه اهمیتی داره که خدا میگه زینتتون رو اونجا ببرید. ما یه زینت زمین داریم، زمین یک زینتی داره. سوره مبارکه کهف آیه شریفه 7 رو ببینید، جزء 15 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 7. سه تا آیه در مورد زینت میخوایم بگیم، برگردیم دوباره به همون بحث خذوا زینتکم عند کل مسجد. میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینه، ما بر روی زمین زینت قرار دادیم، ولی میگه زینتن لها، زینت زمین مال خودشه، زینت زمین مال خود زمینه، بی خود شما آدم ها دنبال زینت زمین راه نیفتید، این زینت مال خود زمینه. بسیار خوب، پس زینت زمین مال زمین. بسیار از چیزهایی که در زمین، شما فرض فهمید که ما از زمین از یک مرواریدی از دریا تو زمین در میاریم، این مال زمینه. من به عنوان موجودی که مال آسمانم نمیتونم این زینت رو با خودم همراه بکنم، ولو الان مال من باشه آخرش باز برای همین زمین میمونه، زینت زمین که مال زمین. بریم آسمان، سوره معرکه صافات آیه شریفه 6 رو عنایت کنید، جزء 23 سوره معرکه صافات آیه شریفه 6 آوردید. میفرماید که انا زینا السماء الدنیا، ما آسمان دنیا رو زینت دادیم، به زینت الکواکب، به زینت ستارگان. خب ستارگان هم زینت آسمانن، باز به ما کاری نداره، میتونیم ازش استفاده بکنیم، ببینیم، لذت ببریم، و دست ما نیست، مال ما نیست، زینت ما نیست، زینت زمین مال خودشه، زینت آسمون هم مال خودش. عرض کنم که میمونه زینت انسان. خب آقا انسان ها زینتشون چیه؟ مؤمن زینتش چیه؟ سوره معرکه حجرات آیه شریفه 7 جزء 26 سوره معرکه حجرات آیه شریفه 7. خب میفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدونید که رسول خدا در میان شماست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تو خیلی از چیزها پیامبر اگر از شما تبعیت میکرد به گرفتاری و مشقت میافتادید. ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو محبوب شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، ایمان رو زینت قلب شما قرار داد. زینت های زمین آسمونی به کار شما نمیاد، زینت قلب شما و زینت وجود شما ایمانه. خب این سه نوع زینت، زینت مؤمن رو میگه ایمانه. بعد میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. اینجا زینتی که ما باید با خودمون مسجد ببریم دو جور میشه، یا معنای ظاهری زینته که چیه؟ لباس خوب، زیورالات، مرتب بودن. یه معنای باطنیه، اون اینه که زینت ما چی بود؟ ایمان. این زینتتون رو موقع رفتن به مسجد با خودتون ببرید، مؤمنانه وارد مسجد بشید. خب این برخی از اوصاف مسجد که میگم، چیزای دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، ولی خب دیگه الله به همین میزان اکتفا بکنیم. بفهمید. نه، یه وقت میرم مسجد که منو ببینن، وام قرض الحسنه مسجد به من بدن، یه وقت میرم خودنمایی کنم، یه وقت میرم که کار اقتصادی اونجا انجام بدم. یه بخششه. ایمانم مراتب داره دیگه، هرچی بالاتر بهتر و توپلتر دیگه. گاهی اوقات میان مسجد، تمام طرف اینه که اینو بزن که اونو دیگه بریم صف جلو، که بگم مثلا ایشون صف اول واسادن، حالا این دفعه صف سوم واسه، صف چهارم. باتت همینه که بری واسه صف جلو بگن آقا همیشه صف اولن مثلا، حالا این دفعه عبا نیست بندازی دوشت، بدون عبا نماز بخون. باتت اینه. و سعافی خرابه ها، کسی که منع مساجد الله ان یذکر فیها، و سعافی خرابه ها. سعافی خرابه ها به سه مطلب عنایت کن: یک، تعمیر مسجد، دو، تخریب مسجد، و سه، مستاقش. وقتی میگیم سعافی خرابه ها، اول سوال میشه که آقا تخریب مسجد داریم، تعمیر مسجد هم داریم؟ آره، ما یه تعمیر ظاهری مسجد داریم، یه تعمیر باطنی. سوره مبارکه توبه آیات شریفه 18-19 رو عنایت کنید. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 18 جزء 10: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. بعد آیه بعد: اجعلتم سقایة الحاج و امارة المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. ما یه تعمیر و امارت ظاهری مسجد داریم، سقایة الحاج و امارة المسجد الحرام. ایشون مسجد الحرام رو آباد میکنه، تعمیر میکنه، میسازه، رسیدگی میکنه، نفر بعدم سقایة الحاج رو بر عهده میگیره. این حاجی ها میان بالاخره آب میدن، رسیدگی میکنن. این خوبه. این چیه؟ امارت ظاهری مسجده، ظاهرن مسجد رو برپا کردنه. اما همش اینه؟ خدا میگه که شما این سقایة الحاج و امارت مسجد رو کمن آمن بالله و الیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله قرار دادین. این امارت باطنیه. پس ما یه امارت ظاهری مسجد داریم که شما مسجد رسیدگی میکنی به این معنا که مثلا یه فرض بفرمایید رسیدگی ظاهری به معنای دیوار ساختن، در ساختن، برای مسجد بلنگو آوردن، یا رسیدگی به کسایی که میان مسجد الحرام، ار را میرسن، سقایت میکنیم، رسیدگی میکنیم، نمیدونم پرده‌دار کعبه ایم، کلیددار کعبه. اینا خوبه، اینا میشه تعمیر ظاهری. که در آیه 19 به این اشاره میکنه، ولی تعمیر باطنی و امارت و ساختن و برپا داشتن باطنی چیه؟ ایمان به خدا، به قیامت، به جهاد در راه خدا. اینا در راه خدا جهاد میکنن که مسجد برپا میمونه، اینا جهاد نکنن مسجد با خاک یکسان میشه. پس این که مسجد رو آباد کردیم، به چه معنا آباد کردیم؟ به این معنا که ما رفتیم مثلا دیوارهای مسجد رو دوباره مثلا مستحکم کردیم، رنگ کردیم داخل مسجد و براش پرده آوردیم، بلنگو برای مسجد خریدیم، اینا خوبه ها، اما خوبتر چیه؟ ایمان به خدا، روز آخر و جهاد در راه خدا. پس یه عمارت ظاهری مسجد داریم، یه عمارت باطنی، تعمیر باطنی.